سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه یکی از شما دوست داشت با خدا سخن بگوید، قرآن تلاوت کند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با همراهی شما با کلماتی دیگر از قرآن کریم آشنا می شویم. دو کلمه که به معنای صاحبان و دارندگان است، اولی و اولو. اولی 26 بار و اولو 17 بار در قرآن تکرار شده. یکی از عبارات پرتکرار قرآن که وصف بهترین بندگان خداست کلمه اولی الالباب و اولو الالباب است، به معنای صاحبان خرد یا خردمندان. الباب جمع لب یعنی مغز و هسته است. جمله و ما یذکروا الا اولو الالباب دو بار در قرآن تکرار شده که به معنی تنها صاحبان خرد متذکر می شوند. این عبارت هم دو بار در قرآن تکرار شده، ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار، قطعاً در آن عبرتی برای دارندگان بصیرت است. و پنج پیامبر عظیم الشأن الهی اولو العزم گفته می شود، یعنی صاحبان عزم و اراده، که در آیه 35 سوره احقاف آمده. آیه 59 سوره نساء مؤمنان را به اطاعت از اولی الامر دعوت می کند. اولی الامر یعنی صاحبان امر. چند عبارت دیگری که در قرآن با این دو کلمه ساخته شده تقدیمتان می کنیم. اولو الارحام و اولو القربا یعنی صاحبان خیشاوندی و قرابت. اولی اجنحه صاحبان بال. اولی النعمه صاحبان نعمت. اولو القوه دارندگان نیرو. اولی الضرر صاحبان زیان. و اولو الفضل صاحبان فضل. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار سامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه انشقاق که 84مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 25 آیه دارد و 7مین سوره جزء 30 قرآن کریم است. نامگذاری این سوره با نام انشقاق و معنای شکافته شدن به دلیل سخن گفتن از شکافته شدن آسمان به هنگام آغاز قیامت در آغاز این سوره است. عزیزان، نامگذاری سوره با آیه آغازین هم در بعضی از روایات آمده است. مثلا از امام صادق علیه السلام روایت شده، هر که دو سوره انفطار و انشقاق را نصب العین خود قرار دهد و در نمازهای واجب و مستحبش تلاوت کند، خداوند میان او و خواسته هایش فاصله نمی افکند و مانعی بین او و خداوند قرار نخواهد داشت. خداوند سوره قبلی یعنی متففین را با ذکر احوال قیامت پایان داد و سوره مبارکه انشقاق را با توصیف حوادث قیامت شروع نمود.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
آیه 21 سوره مبارکه انشقاق سجده مستحب دارد، یعنی هنگام تلاوت یا شنیدن آن مستحب است فرد سجده کند. در فضیلت تلاوت این سوره مبارکه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، هر کس سوره انشقاق را بخواند، خداوند از اینکه در روز قیامت نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود او را نگه می دارد.
و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون.
تشکر می کنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 12 و 13 سوره رعد آشنا شویم. داستان آیات.
روزی یکی از مشرکان به قصد تمسخر پیامبر اسلام نزد ایشان آمد و گفت: ای محمد، من چند پرسش دارم که اگر تو به آنها پاسخ دهی، به تو و پروردگارت ایمان خواهم آورد. پیامبر بارها با آن مرد مشرک سخن گفته و او را به اسلام فرا خوانده بود، ولی او سخن پیامبر را به تمسخر گرفته بود. او میپنداشت که با این رفتار و گفتار تمسخرآمیز پیامبر را از کارهای اصلیش باز می‌دارد. پیامبر اکرم نیز با او مدارا می‌کرد و نیت بد او را برخ نمی‌آورد و در صورت امکان به او پاسخ می‌گفت، زیرا اگر پرسش او را بی پاسخ می‌گذاشت، باز به گونه‌ای دیگر بهانه‌جویی می‌کرد. پیامبر فرمود: پرسش خود را بپرس، ولی از مجادله و بیهودگویی بپرهیز، زیرا در این صورت گرفتار عذاب الهی می‌گردی و نابود خواهی شد. او پرسید: و من بگو جنس خدا از چیست؟ از لؤلؤ یا مرجان؟ از طلا یا نقره؟ پیامبر بیدرنگ پاسخ گفت: خدای من جسم نیست، او آفریننده همه چیزهایی است که تو نام بردی. آن مرد خیره سر باز ادامه داد: آنگاه که ما بمیریم و خاک شویم، خدای تو چگونه ما را زنده می کند؟ ما که زنده نمی شویم تا بازخواست شویم. این پرسش ها ادامه داشت که ناگهان صاعقه فرود آمد و این مشرک سرکش را به خاک هلاکت افکند و نشان داد که مدارا با سرکشان اندازه ای دارد. همان گونه که رحم و مروت لازم است، قاطعیت و برخورد قهرآمیز نیز در مواردی می تواند از سرکشی افراد لجباز و معاند جلوگیری کند. آیات 12 و 13 سوره رعد که در این باره نازل شد چنین می فرماید:
هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال.
او کسی است که برق را که مایه بیم صاعقه و آتش و امید باران است به شما می نمایاند، و او ابرهای گرانبار پدید می آورد.
و یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال.
و رعد به سپاس او و فرشتگان از خوف و خشیت او تسبیح می گویند، و اوست که صاعقه ها را می فرستد که به هر کس که او بخواهد بر می خورد، و آنان درباره الله مجادله می کنند و او سخت گیر است.
دوستان، انسان از دو دسته نیاز برخوردار است: نیازهای مادی و نیازهای معنوی. ایمان از جمله گرایش‌های والای معنوی انسان است. بدون ایمان صحیح، انسان از داشتن زندگی سالم محروم می‌گردد. چون انسان فاقد ایمان غرق در خودخواهی‌ها و هوا و هوس‌ها می‌شود و در سایه ایمان است که زندگی معنا و هدف پیدا می‌کند. انسان برای دستیابی به ایمان کامل، افسون بر عقل و اندیشه و منابع سالم نیاز دارد که او را در دستیابی به آن یاری می‌دهد. در این زمینه قرآن کریم یکی از مهمترین منابع است که مشتمل بر تمام اصول و ارکان ایمان می باشد. حضرت علی علیه السلام در توصیف آن می فرماید قرآن معدن و سرچشمه ایمان است و شایسته است علاقمندان به ایمان خالص اعتقادات صحیح و واقعی را از این کتاب آسمانی به دست آورند. تشکر از شما دوستان که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستید. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
شنوندای عزیز و یاران همدل، خوشحال هستیم که ما را همراهی میکنین، شنونده برنامه هستین و با پیام‌های زیبایتان با ما انگیزه بیشتر میتین که با عشق و ارادت بیشتر در خدمتتان باشیم. هاجر جان معدنی از دوستان خوب فریمانی ما پیام فرستادن. سلام به مردم خوب فریمان و سپاس از هاجر عزیز که با پیام دلپذیرشان ما را مورد نوازش قرار دادن. نوشتند که من هر چقدر که میتوانم قرآن میخوانم، چرا که قرآن من را با مفهوم زندگی و معنای آن آشنا میکند و در نهایت کمکم میکند که رسالتم در دنیا را بشناسم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري،
قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 34 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد، ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود تردید داشتید. تا زمانی که از دنیا رفت گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد. این گونه خداوند هر اسراف کار تردید کننده ای را گمراه می سازد.
در برنامه قبل گفتیم که مؤمن آل فرعون که از نزدیکان فرعون و درباریان او بود، برای جلوگیری از نقشه قتل حضرت موسی از راه‌های مختلف وارد شد. در این آیه آن فرد با ایمان به تاریخ حضرت یوسف علیه السلام اشاره کرده و می‌گوید حضرت یوسف علیه السلام یکی از پیامبران الهی بود که فاصله زمانی زیادی با شما ندارد، با آنکه دلایل مختلف برای نبوت داشت، اما متاسفانه بسیاری از مردم با شک و بهانه‌های بیجا و بی‌منطق حاضر به پذیرش سخن او نشدند، در حالی که دلایل او روشن و قابل فهم و پذیرش بود. حتی پس از مرگ او نیز انتظار داشتند که خدا پیامبر دیگری نفرستد تا بتوانند خودکامگی ها، هوسرانی ها و دیگر کارهای زشت خود را براحتی انجام دهند و کسی به آنها اعتراض نکند. طبیعی است این گونه افراد دنبال شنیدن و پذیرش حرف حق نیستند، بلکه در پی هوا و هوس و خواسته های خود هستند و بدین طریق خود را از هدایت الهی محروم می سازند. این گونه رفتار با پیامبران و تعالیم آنها که از نوعی افراد در شک و تردید برمی آید موجب گمراه شدن انسان می شود. روشن است که شک و تردید اقتضای عقل و علم است، اما نباید در شک مان یا گرفتار سوء ظن و بدگمانی بی مورد شد، چرا که موجب وسواس فکری و عملی شده و مانع رشد و پیشرفت انسان می شود. مؤمنان خدا جون، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول این که رفتارها، باورها و گرایشات اقوام گذشته در نسلهای بعد آنها تأثیر گذار است. لذا با شناخت تاریخ آن اقوام می توان رفتارها و گرایشات نسلهای بعدی را نیز پیش بینی کرد. با توجه به همین واقعیت، مؤمن آل فرعون خطاب به فرعونیان گفت: اگر امروز به موسی ایمان نمی آورید، شما در گذشته هم به یوسف ایمان نیاوردید. نکته دوم این که شک و تردید اگر موجب تحقیق و تأمل شود ارزشمند است، اما اگر ادامه یابد و سبب رکود و سوء ظن شود آفت به شمار می رود. و نکته پایانی این که گمراه شدن در دنیا و آخرت کیفر کسانی است که به خاطر هوا و هوس و تمایلات نفسانی خود بدون دلیل در برابر منطق روشن پیامبران می ایستند و با آنها مخالفت می کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
قرآن. دوستان عزیز، از آنجا که در سرتاسر قرآن راه‌های دستیابی به فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت و هم عوامل شقاوت و گرفتاری‌های انسان آمده، در حقیقت حجت برای همگان تمام شده و از قرآن با عنوان حجت الله یاد می‌شود. مرحوم بهرانی در توضیح این مطلب می‌نویسد: به این دلیل قرآن حجت خدا بر خلق است که در بردارنده وعده‌ها و وعیدهای الهی و بیان کننده هدف و غایت وجودی آنهاست، تا در روز قیامت جایی برای عذر و بهانه نباشد و آنها نگویند که ما از حقیقت خبری نداشتیم.
كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در ادامه برنامه در وادی نور و میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند جناب آقای هاشمی ارزگانی را.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی، ما درباره هدفداری زندگی و معناداری زندگی مطالبی را در برنامه‌های پیشین در محضر شما عرض کردیم و وعده دادیم که نگاه اندیشمندان غربی و نگاه بروندینی نسبت به هدفداری و معناداری زندگی را در محضر شما نقل کنیم و نمونه‌های از نگاهی آنان نیز داشته باشیم. نویسنده است به نام لوئیس هاپ واکر که از نویسندگان و پژوهشگران عرصه فلسفه دین و همین گونه مباحث الهیات مسیحی و مباحثی است که به نوعی برخی برمیگردد به اون چی که ما هدفداری زندگی و معناداری زندگی می نامیم. البته گویا که این نام نام مستعاری ایشون هست. ایشون خود باوری به مذهب خاصی نداشت، ولی کلامی دارد که متن کلام آن در ترجمه فارسی این گونه نقل شده است در مجموعه مقالاتی که جناب آقای ملکیان اون رو ویراستاری کردن و یکی از نویسندگان اون را گرد آورده است. ایشون میگوید دین به ویژه ادیان خدا باورانه که منظورش یهودیت، مسیحیت و اسلام است، معنای خاصی به زندگی میبخشد که در جهان دینی های غیر دینی وجود ندارد. این پایان سخن ایشون بود که ما نقل کردیم. ابتدا اندیشه های الحادی و سیکولار از نظریشون نقل می شود و در پایان نوشته و مقاله خودش باز تصریح می کند که دین هدفی برای زندگی به ما می بخشد و مبنای برای اخلاق دست ما می دهد که اون قدر ارزشمند است که نباید اون را با بی‌اعتنایی از دست بدهیم. این میراثی است که ما می توانیم از آن برای برپایی تمدنی بهتر استفاده بکنیم و میراثی است که اگر از آن غفلت ورزیم ضررش متوجه خود ما می شود. در این مطلب چنون که مشاهده می کنید و محاسبه می توانید شما شنوندگان عزیز گرامی، ایشون مقایسه می کند بین تمدنی که بشری امروز بر مبنای تجربه و دانش تجربی و عقلانیت بنا نهاده است و بین تمدنی که از باورهای دینی ممکن است برون بیاید. و در این مقایسه ایشون می فرماید که اون چرا که از میراث دینی برای ما میرسد و مبنای برای اخلاق به دست می آوریم از دین و هدفی را که از دین برای زندگی به دست می آوریم، اگر بر پایه این دیدگاه و معنایی را که دین برای زندگی بیان می کند و اخلاقی را که دین برای زندگی به ما می دهد، اگر ما بر این اساس بخواهیم تمدن بنا بکنیم، اون تمدن از تمدن کنونی بشر بهتر و مفیدتر است و اگر چنین نکنیم ما ضرری خواهیم کرد که اون ضرر متوجه خود انسان ها می شود و ما برای جلوگیری از چنین ضرری بایستی در جهت معنایابی زندگی خودمان و هدفداری زندگی خود به دین و دینهای توحیدی و خدا باورانه مراجعه بکنیم و معنا و هدف زندگی را از این ادیان فرا بگیریم. ادامه بحث در برنامه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على
به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم دوستان عزیز. تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم می توانین شنونده برنامه در وادی نور باشین. parstoday.com/dari تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
همراه می شویم با برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما با مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی پور فوق تخصص ایمنولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، ای که سالک یا سالدانه مسری و سرایت کننده هست از یک نفر به افراد دیگر، آیا در کشورهای مثل ایران هنوزم وجود داره؟ اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم؟ اگر برای وقایه و پیشگیری اقدامات انجام بدیم چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست؟ و خلاصه مسائل مختلفی را میخوایم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی پور فوق تخصص ایمونولوژی گفتگو داشته باشین. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت تماس های شما و ارسال پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده میشد و مردم هم از اونا میترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمانیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری را شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک خودی لیشمانیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره و خب بعضی کشورهایی هم که ندارن وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مسافر کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماریایی که فرمودین، تا اون جزام، تیفوس، اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان. منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس با موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه‌کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز اینقدر ناتوان بوده و امروز با گفتی شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین. شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود دارد، منتها تو هر استانی هم نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان تقریبا، چهارمحال و بختیاری یه بعضی استان، بقیه استان ها تقریبا همه دارن. استان اصفهان دارد، استان خوزستان دارد، استان فارس دارد، استان ایلام دارد، استان سمنان دارد، استان خراسان رضوی دارد، خراسان شمالی دارد، استان کرمان دارد.
دکتر صاحب خامسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگه ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصراً به وسیله گزش پشه خاکی، پشه خاکی میگن، اسم علمیشم فلوبوتونوس. این فلوبوتونوس جای مختلف انواعی مختلفی دارد. انگلا این فلوبوتونوس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جوندگان کوچیکن از خانواده جیر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوید تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی اینو انتقال میده به فرد حساس. این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه. به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از یه مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده. پشه خاکی تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچکتره، به صورت 7 میشینه، ولی بین از توریای معمولی عبور میکنه. توریای ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب شما در صحبتهای خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه و امی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با این که خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلندی را فتح کرده، علت این ناموفق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسان‌ها برمی‌گرده که خوب عمل نکردند، یعنی شرایط ناقل میکروب یعنی پشه خاکی و انتشار خود میکروب یا قسمی است که نمیتونیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم، علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مشکل، اولا که مثلا در موردی مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، چون باید یه آبی راکری داشته باشید. در مورد پشه خاکی اینطور نیست. هر یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشه میتونه اونجا تخم گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه. بنابراین یه مقداری از این نظر مشکل داره. همه جا هست پشش، اونجایی که آلوده است همه جا پشه هست، ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لیشمنیوز بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لیشمنیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحبی که میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه، همیشه در امون طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه. این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. که یک مطالعه که ما انجام دادیم بین طبقه سومی مجموعه و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزان بروز سالک وجود نداشت. نه اینا باور، و حتی میگن مثلا تا 600 متر بیشتر نمیره. نه اینا باورهای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگل و دستی کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است. نه، خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چه کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصاب به این آلودگی نشون؟
عرض کردم اولا همه جا از اوایل اردیبهشت تا مهر ماه و بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره فعالیتی پشه هست. یعنی تو پاییز و زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیالی راحت ما میتونیم مسافرت کنیم، هیچ مشکلی نداره. بعضی مناطق هست که خب شدتش خیلی بالاتره، مثلا مرز دهلوران اینجا که میرن برای زیارت میرن، اینجا بمونه کسی مثلا آقا علی عباس تو کاشان یک شب بمونه، احتمالی که بگیرد خیلی زیاده. تو این مناطق از دور کننده های پشه استفاده کنن، میتونن حتما زیر کولر بخوابن، تو چادرهای آغشته به سم ضد حشره میتونن استفاده کنن، ولی کلن یه مقدار این مشکلی اینطوری وجود داره.
حالا دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای آلوده توسط پشه آلوده به امی انگل و پارازیت سالدانه آلوده شد، نیش زده شد، ای خودش میتونه متوجه شوه و تشخیص بده که اینمی گزش و زایعه مربوط به سالدانه و سالک است؟ یعنی ممکن نیست همچین چیزی؟
بلافاصله بعد از این که گزش انجام شد سالکی ایجاد نمیشه. بستگی به نوعی سالک که گفتم، نوعی انسان به انسان و نوعی حیوان به انسان داره. نوعی حیوان به انسانش 2 هفته تا 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا زخم بروز کنه، زایعه بروز کنه. تو نوعی که از انسان به انسان 2 ماه تا 8 ماه طول میکشه، یعنی بلافاصله بعد از پشگی گزشی پشه نباید وحشت کرد که حتما این سالکه، نه، اون بعدن ایجاد میشه. یه سفتی اگه زیر دستشون تست کنن برای 2 هفته 3 هفته که خوب نمیشه، وقت باید مراجعه کنن، حتما باید آزمایش بشه با چشم، با معاینه بالینی نمیشه حتما بگی سالک، حتما باید آزمایشگاه تایید کنید که انگل سالک رو ببینن، تشخیص بدن و تایید کنن که سالک. که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب اصلا بیماری رو میشناسن، پزشکایی هم که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب میشناسن، ولی مناطقی که اندمیک نیست یه مقداری مشکله. مثلا من یه پروفسوری از سان دیگو به من گفت، من 3-4 روز بود یه مریضو می دیدم تو بخش میرد و میاد و معلوم بود داشتم خیلی کار میکردن. من یه مرتبه زخمشو دیدم، چون من قبلا تو مراکش مریض سیده بودم تشخیص دادم، ولی هیچ کس تشخیص نداده بود. یعنی مشکل تو مناطقی یکی تو منطقه اندمیک مسافرت میکنه، بیماری رو میگیره، بعد میره تو منطقه نان اندمیک یه مقدار مشکلی تشخیص.
بسیار خوب دکتر صاحب، اگه استراحت کوتاه میکنیم سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی، در ادامه بحث هپاتیت آ به عرضتون میرسونم که در مناطق سیل‌زده به خصوص چون آب و مواد غذایی از بهداشت استانداردی ممکنه برخوردار نباشد، دسترسی عزیزان به آب و مواد غذایی ممکنه دچار اشکال باشه، ممکن است که این افراد در واقع دچار بیماری هپاتیت A بشوند. در این موارد خب پزشک مراجعه میکنن، پزشک آزمایش میداد، در آزمایش متوجه میشه آنزیم های کبدی خیلی خیلی بالا رفتن، اون موقع حدس هپاتیت A میزنه. هپاتیت A یه بیماری خود محدود شونده است، یواش یواش خودش خوب میشه و معمولا بدون عارضه در واقع بهبودی پیدا میکنه. فقط معمولا بین 100 تا 1000 تا بیمار ممکن یک نفر دچار فرم برق‌آسای هپاتیت A بشه و حتی منجر به مرگ و بستری شدن تو بیمارستان هم بشه، ولی اکثر قریب اتفاق موارد هپاتیت A با گذشت زمان خود به خود معمولا بهبودی پیدا میکنند، ولی در دوره‌ای که فرد رو گرفتار میکنند علائم بیماری در واقع باعث آزار و اذیت بیمار میشه. نکته خیلی خیلی حائز اهمیت، اگر یک نفر هپاتیت A بگیره ما سریع باید اونو جداسازی براش انجام بدیم، یعنی حتما در بیمارستان بستری کنیم یا در منطقه‌ای که حتی در اردوگاه چیزی اگه هست در مناطق اسکان سیل‌زده ها هستن حتما باید جداسازی اتفاق بیفته، چون اگر این کار اتفاق نیفته سریعا از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه و باعث ابتلای بقیه اعضایی که در اون در واقع محوطه هستن ممکنه بشه. برای همین جداسازی، شستشوی مکرر دست، رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی از اهم پیشگیری از هپاتیت A محسوب میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر حتی در ایران هم واکسن هپاتیت A در دسترس است. این مقداری گران قیمته و بیمه قبول نمی کنه، ولی درصد در مواردی که واقعا پزشک احساس بکنه نیاز به تزریق واکسن هپاتیت A هست، این واکسن در دسترس است. بیماری هپاتیت A درمان خاصی نیاز نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. وقتی پزشک آزمایشات رو تکرار میکنه میبینه آنزیمای کبدی پایین اومدن، حال عمومی بیمار خوب میشه و اولین نشونه ای که نشان از بهبودی بیمار میده بهبود اشتهاست. یعنی بچه‌ای که هیچ نمیخورده خودش میگه مامان به من غذا بده بخورم، یا خودش میاد در یخچال باز میکنه یه چیزی میخوره و این نشون میده که داره مریض بهبودی پیدا میکنه. در صورت راه عمده پیشگیری از ابتلا به هپاتیت A رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی است. اگر از بهداشت آبی که داریم مصرف کنیم در واقع اطمینان نداریم، اگر از غذایی که در اختیارمون هست بهداشتش و سلامت اون بی اطلاع هستیم، از مصرفش خودداری بکنیم، چون ممکنه که یکی از بیماری هایی که میگیریم بیماری هپاتیت A باشه. راه انتقال عمده هپاتیت A از خوردن آب و یا مواد غذایی آلوده است و با رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی، شستشوی مکرر دست و مراجعه به موقع به طبیب و جداسازی موارد بیماری هپاتیت A در مناطق سیل‌زده ما میتونیم از بروز این بیماری بکاهیم. امیدوارم با توجهی که به مسائل بهداشتی میکنید بتونید زندگی سالم و سالمتری داشته باشید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از اینکه در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب